أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در این بحث اعتبار ترجیح، مطلب چهارم مربوط به این بود که این مطلب که این حکم که اگر شخص جمره مقدم را چهار بار و بیشتر رم کرده به سراغ جمره بعدی بره، برای تدارک استیناف لازم نیست بلکه تکمیل کافی هست. آیا این حکم اختصاص داره به مورد خاص یا به صورت مطلق این حکم ثابته؟ آیا اون قسمتی که بحث شده در جلسات قبل این بود که آیا اختصاص دارد به ناسی یا در مواردی که اخلال به ترتیب و نقص ان جهلن و ان عمدن هم باشه، اونجا را هم دلیل شامل میشه. عمدن هم شخص میتواند چهار تا را به جمره اولا بزنه، تمام نکرده به سراغ جمره ثانیه و ثالثه. خب در این قسمت اون وجه عمده دلیل برای عموم حکم تمسک به اطلاق دوتا صحیحه معاویه ابن عمار بود که این روایات اطلاق داره و شامل صورت نسیان و جهل و عمد همه میشه. اشکال و مناقشه‌ای که در این قسمت وجود داره این بود که نه، این اطلاق نداره، صورت عمد را شامل نمیشه. تقریبش هم در جلسات قبل بیان شد، ولو اینجور سوالها سوال از حکم واقعه هست به نحو قضیه حقیقیه، نه به نحو قضیه خارجیه، ولی ظاهر کلام سائل در این که این قضیه را فرض میکنه، ظاهرش اینه که همون موارد متعارف در وقوع این قضیه را نظر داره، ظاهر اینه که ناظر به موارد متعارفه. اما موردی که نادرن اتفاق میفته، سوال او نسبت به موارد ندرت شامل نیست، عمومیت نداره. ظهور کلام خود متکلم هست که سوال کننده در این روایته، ولو لفظی که به کار میبره لفظ مطلق هست، ولی ظاهر این منصرف به حصه خاصی هست، اونم افراد متعارف، اونی که مورد ابتلای اشخاصه، اونی که واقع می شود به طبعا مورد ابتلا. این ظهور سوالات در این که محل سوال مورد سوال محل ابتلا، این ظهور ظهور قابل التزام، مشکلی در این جهت نداره، نه از باب حمل فعل مسلم بر صحت و نظائر اینها، یا از جهت این که لفظ منصرف به عقل اعم اغلب هست و نسبت به غیر اغلب مثلا شامل نمیشه عنوان مطلق، اون به صورت قاعده کلی نه. ولی این جهت رو اگه ما در سوال سائلین در نظر بگیریم که ناهان سوال از موارد مورد ابتلا هست یا مواردی که ممکن است ابتلای به این واقع بشه، این ظهور سوال در این که از حکم اینها داره سوال میکنه، باعث میشه که در این روایاتی که فرض میکنن به نحو قضیه حقیقیه، دیگه اطلاق به عمومی نسبت به مثل صورت عمد در محل بحث پیدا نشه. دو این حساب ولی اونجه که در بله مرحوم های خوبی در اینجا فرموده، در این بحث ترتیب در رمی جمال فرموده نظر صحیح هست و منافات داره، بلو اونی که در اینجا فرموده منافات داره با اون چی که در روایت ترک احرام فرموده بودن، ولی اون در میان این دو نظر به رأی، همین رأیه که در اینجا داره به نظر رأی صحیح حساب میشه و روایات اطلاق نسبت به اون فرض عام نمیشه نداره. و این قسمتی که اصل مطلب چهارم هست، یه نکته ای که در این مطلب چهارم با جای بحث داره اینه که حالا این که شخص در مواردی که نسیه از بعض روی نسیان جمره مقدم را چهار تا به بیشتر زده و الان میخواد تدارک بکنه، تدارکش به تکمیل هست لا به استیناف. آیا در این تدارک کردن به صورت مطلق میتونه تدارک بکنه یا این چه با فوریت چه با تراخی، یا اینکه بر او لازم هست که فوراً این کار رو انجام بده؟ اگر مثلا اول صبح رفته، ساعت 7 صبح رفته رم کرده، این رم اینجوری رو انجام داد که 4 تا را اولی زده، دومی و سومی رو 7 تا 7 تا زده، خب این باید تدارک بکنه. آیا تدارکش باید تدارک بکنه و تدارکش به تکمیله؟ آیا در تکمیل باید فوراً بره این کار رو انجام بده یا اینکه نه فوریت در اینجا لازم نیست؟ خب در این قسمت جوابی که نسبت به این سوال داده شده در کلمات در بحثا اینه که نه فوریت لازم نیست، چون اون چی که در اینجا اومده اینه که بر اون شخص تدارک لازم هست، ما نقص را باید تکمیل بکنه، اما تکمیل ما نقص علی نحو فوریت باشه این احتیاج به دلیل آخری داره. از این روایات این مقدار استفاده نمیشه که این علاوه بر اصل تدارک و اصل تکمیل به صورت فوری هم باید انجام بشه، دلیل فوریت نداره، چون اون مقداری که هست اتفاق افتاده اینی که موالات محقق نشده، موالات در بین هفتا محقق نشده، چون فرد اینه که جمره اولا را که 4 تا زده از اونجا حرکت کرده رفته جمره ثانیه را به جمره ثالثه را زده، الان خب اون موالات منتفی شده. اون موالاتی که تأثیر داشت در صدق و عمل واحد، اون موالات منتفی شده، دیگه اون موالات نیست. زائد بر او آیا در اینجا الان که عملا عمل واحد حساب نمیشه، چون اون قسمت قبلی جدا شده، این مقدار فاصله شده که جمره ثانیه رو رفته رم کرده، جمره ثالثه هم رم کرده، اون موالاتی که موجب صدق عمل واحد هست اون موالات منتفی شده و الان هم قابل تحصیل نیست. زائد بر او بله اون که قابل تحصیل نیست، غیر از او دو تا احتمال هست، یکی این که فقط این سه تا سنگ به اون جمره اولا بخوره، اصل خوردن سه تا سنگ به جمره اولا، یکی این که خوردن به این جمره اولا به علی نحو فوریت باشه، فوراً همون ساعت 7 باید بیاد. خب این دومی دلیل نداره، اونی که از دلیل استفاده میشه این که باید رم بکنه، سه تا رو باید زمینه بکنه به اون 4 تا، ولی این که این سه تا رو به صورت فوری باید انجام بده این رو دلیل نداره. نون حساب ساعت 7 صبح رفته این کار رو انجام داده، اومده خسته بعد از ظهر بره این کار رو انجام بده، مشکلی در این جهت نیست. دلیلی بر بله دلیل بر این که بتواند دلیل بر این که لازم باشه فوراً بره سراغ تدارک، دلیل بر فوریت نداره. این قسمت روشنه. ولی مطلب دیگه ای که اینجا با جای بحث داره مربوط به این قسمته اینه که حالا که لازم هست تدارک و تدارک را در هر زمانی میتونه انجام بده، تکمیل رو در هر زمانی میتونه انجام بده، چه همون ساعت 7 صبح که این کار رو خراب کرده چه بعد از ظهر. حالا که میخواد تدارک بکنه و در اون مقام تدارک بین اون فعلی که انجام میده در اون فعلی که انجام میده در اجزای اون فعل باید موالات را رعایت بکنه یا اینکه او را متفرقا بزنه، که مثلا یه سه تا چهار تا زده بود سه تا دیگه باقی مونده، آیا در اون سه تایی که میخواد بزنه یکی را بزنه بیاد اینجا 10 دقیقه مثلا بنشینه بعد بیاد دومی رو بزنه، آیا اینجور ممکنه یا اینکه نه اون سه تا را باید بزنه؟ این در این قسمت ممکنه گفته بشه که بلا اصل و تدارک لازم هست، ولی اونی که بر اون لازم هست اینه که اون بقیه را اضافه بکنه به قبلی، بقیه را اضافه بکنه، اون ستا را باید بزنه، اون مقداری را که کم کرده بود از اون قبلی باید الان به او اضافه بکنه. این مقدار در ادله اومده، در صحیحه معاویه ابن عمار در خود همین دلیل اصلی اومده که یرمل اولا به سلاس، یا اونجا داشت که بله فئن رمی الاولا به اربع و ثانیه به سلاس و ثالثه به سب قال یرمل جملت الاولا به سلاس، بله، یا در همون فقره اول بله این بود که رم از جملت اولا فقره اول که سلاس باشه، اون که ناقصی است که باید استیناف بشه نه تکمیل. اونجایی که تکمیل درش لازم هست امام علیه السلام در اون روایت معاویه بن عمار در اون فقراتی که تکمیل هست فرموده که اینجا باید یرمی به سلاس، یا اون مقدار زائد را ستا باید بزنه. خب اینجا چون عنوانی که متعلق خوب قرار گرفته رمی جمره به سلاسه، این سلاس ظاهر اینه که به نحو با موالات در کنار به صورت امر واحد باید انجام بگیره، ولو در چسبوندن این ستا به اون چهارتا فودیت لازم نباشه، ولی در میان خود این ستایی که میخواد رحم بکنه در میان این ستا دیگه مثلا چهارتا رو زده بود بین پنجمی به ششمی باید مراعات موالات شده باشه، اینطور نباشه که اینا رو جدا جدا بکنه یه سنگ بزنه نیم ساعت بنشینه سنگ دوم رو بخواد بزنه، این نیست. پس از جهت اعتبار موالات و رعایت فوریت بین اونی را که مکمل مجموع مکمل و اون سابق بین این دوتا موالات معتبر نیست، ولی در خود این مکمل بین اجزای این مکمل موالات لازم است، به خاطر اینکه هر جا رو همون قاعده عام که هر جا شارع عمل مشتمل بر اجزا را امر بکنه متفاهم عرفی از این امر اینه که اون عمل به صورت عمل واحد باید انجام بشه، وحدتش هم با حفظ موالات، بدون حفظ موالات نمیشه. روی حساب هم در مورد طواف هم در مورد سعی هم در مورد بله رم به غیر اینها که عمل مرکب مشتمل بر اجزا هست، قاعده اولیه در صحت این عمل اینه که این اجزای او در کنار همدیگه باشه، بین این اجزا فصل انجام نشه. این هم مطلبی است که از نکته ای است که مربوط به همون مطلب چهارمه و بحث ترکیب بله باقی مونده. جهت دیگه ای از جهات بحث در رمی جمرات، رمی جمال که در حقیقت جهت ششم از بحث رمی بله جهت چون جهت پنجمش این بحث اعتبار ترتیب بود، جهت ششم بله این شرایط معتبر در رمی جمره رمی جمار در روز 11 و 12، آیا از نظر شرایط در رمی جمار شرط خاصی در اینجا وجود داره یا وجود نداره، این را در مسئله 432 مناسک متعرض شدن اونجا بله فرمودن که در مسئله 432 اون اون چرا که ما در رمی جمره عقربه گفتیم از شرایط و خصوصیات، همه اون شرایط و خصوصیات در مورد رمی جمار در روز در یازدهم و دوازدهم هم خصوصیات لازم الرعایه هست. اون مطالبی که اونجا گفته شده، این که در رمی جمار واجب عبادی هست، قصد قربت درش معتبر هست، باید با قصد قربت انجام بشه، این خصوصیت قصد قربت مثلا، یا خصوصیت این که در رمی جمار این که به قصد ریا نباشه، این که مثلا رم باید با 7 سنگیزه انجام بشه، به 100 باید انجام بشه، این که به نحو تتابع باشه، باید در یکی بعد از دیگری باشه، این خصوصیات در رمی جمره عقربه بیان شده. یا این که این شرط که لازم هست که کسی که رم میکنه، رمی جمره عقربه میکنه، احراز بکنه که این سنگش به جمره خورده، اصابت را باید احراز بکنه، انتصل الحسیات الی الجمره مثلا. این خصوصیات را به اینکه این سنگ زدن به جمره عقبه، با این 7 را زدن باید واحدتن بعد واحده باشه، نه اینکه 7 را یک جا جمع بکنه در یه پلاستیک چیزی قرار بده بعد یک دفعه بخواد بزنه به این جمره عقبه، اینا بله کافی نیست، باید واحدتن بعد واحده باشه. این خصوصیات و شرایط در رمی جمره عقبه گفته شده. در این مسئله، در مسئله 432 اشاره میشه که اون چرا که ما در رمی جمره عقبه گفتیم از این خصوصیات و شرایط، در رمی جمار روز 11 و 12 هم ثابته. وجه دلیل این تعمیم اون خصوصیات و شرایط نسبت به رمی جمره معلومه. دلیلش این گونه فرمودن که به خاطر اینکه اون دلیلی که اونجا دلالت میکنه، همون دلیل حکم در این محل بحث را که رمی جمار روز 11 و 12 هم باشه دلالت میکنه. اون روایاتی که در بیان خصوصیات رمی، اینم یادم رفت اضافه کنم، تو اونجا یه خصوصیاتی، یک شرایطی در رمی لازم بود، یکی هم در اون سنگریزه هایی که با اون سنگریزه ها رمی میکنن، این که از حرم باشه مثلا، یا اینکه افکار باشه، مستعمل نباشه. اون ادله‌ای که دلالت میکنه بر این شرایط و خصوصیات در عملیه رم، و یا دلالت میکند بر خصوصیات در اون حساسی که مورد رم قرار میگیره، اون دلیل واحده. عنوانی که در اون ادله وارد شده این که اون حساسی که رم میکنه باید مثلا اینجور باشه، ابکار باید باشه، باید از حرم باشه، در اون دلیل خصوص رمی جمره عقبه نیومده. اون حساب دلیل، وقتی دلیل عام مشترک بود، خصوصیات مستفاده از این دلیل هم در رمی جمره عقبه معتبر میشه، هم در رمی جمار در روز 11 و 12. وحدت دلیل یا عمومیت دلیل نسبت به مورده باعث میشه که حکم اون مورد در محل بحث هم ثابت باشه. این مسئله بله
در اونجا چهارتا کفایت چهارتا
کجا
در رمیه
روز اول اون که چیز نبوده، نه خصوصیات، اون خصوصیات این مسئله چهارتا بعد از عبور از مسئله قبلی است. اون مطالبی که در رمیه جمار اینا بود در مطالب قبلی که تمام شد، الان اینه که ما این بحث مورد نظر این بحثه که یه خصوصیاتی در عملیه رم، در رم یه جمره عقبه ذکر شده بود که رم عمل عبادی هست، باید به قصد قربت و بدون ریا انجام بشه، باید رم 7 بار با 7 سنگریزه 7 بار این کار انجام بشه، یا اینکه در مرمی اونی که مورد رمل قرار میگیره باید افکار باشه، باید از حرم باشه. این دو تا خصوصیت که متیقن بود، زائد بر اینم یه خصوصیت بود که محل بحث بود که آیا مستحب یا اینکه لازم هست. الان این مسئله موضوع بحث در مسئله 402 اینه که اون چی که اونجا گفته شده، اون شرایط و خصوصیات مختص به رمی روز دهم نیست. اون خصوصیات همونطور که اونجا معتبر هست، در رمی روز یازدهم هم معتبر هست. این مضمون مسئله 402 اینه. وجه اعتبارم اینه که دلیل دال بر مسئله دلیل واحده، اون روایاتی که دلال میکنه برای اینکه ابکار باشه مستعمل نباشه یا اینکه باید اصابت بکنه، اون دلیل ناظر به بیان خصوصیات رم به نحو مطلقه، نه رمی خصوص جمره عقبه. اون که هفته پشت سر هم باید باشه دیگه، ولی اگه از علا سبیل نسیان این کار رو کرد، اون دیگه بحث ما اون قبل، علا سبیل نسیان این کار رو کرد، چهار تا رو زده، خیال کرده که همه اینو خورده، فراموش کرده، خب این بعد باید تکمیل بکنه دیگه. نه، این روایت مربوط به روز 11 و 12، ولی این که در اونجا هم در صورت نسیان آیا کافی هست یا کافی نیست، این بحث مربوط به بحث رمی جمره عقبه است. ولو روایت در اونجا وارد نشده باشه، ولی از روایتی که در مورد رمی جماره مثلا روز 11 و 12 هست، آیا می شود حکم رمی جمره روز دهم را استفاده کرد یا نه؟ این جای بحثش محل بحثش اونجا هست. الان فعلا محل بحث ما اونی که از درش بحث می کنیم احکام و خصوصیات رمی جمار روز 11 و 12 هم دیم. خب این بله مسئله 432 اینه. بعد بعضی از امور که در اون در بله رمی جمره عقبه هم ولو چیز داشته مطرح بوده اینا، ولی در خصوص این رمی جمار به صورت جدا مسئله جدا مطرح شده، مثل این بحث این زمان رم چه زمانی هست، رمی جمار در چه زمانی باید انجام بشه، آیا در روز یا اینکه شب هم میشه، در روز اگه لازم هست رمی جمار انجام بشه هر قسمتی از روز یا اینکه وقت خاصی از روز لازم هست. این بحث از این جهت را در زمان این جهت در حقیقت میشه جهت هفتم از بحث در رمی جمار که زمان به وقت رمی جمار باشه، این را در مسئله 433 متعرض شدم. فرمودن که مسئله 433 اینه که رمی جمرات با به صورت طبیعی و اندل اختیار یجب ان یکون رمی الجمرات فی النهار، قاعده کلی و حکم عام برای مختارین و غیر معذورین اینه که در نهار واقع بشه، ولی از این قاعده افرادی هم استثناء شدند. یستثنا من ذلک العبد و الراعی و المدیون الذی یخاف ان یقبض علیه و کل من یخاف علی نفسه او عرضه او ماله. اینا دیگه استثناءات از اون قاعده هستند و این استثناء هم اختصاص به اینها نداره، بلکه استثنای از رمی در نهار به معنای جواز رمی در لیل، همونطور که برای رائی، برای عبد، برای من یخاف علی نفسی ثابت هست، به همین استثنا شامل شیخ، نساء، صبیان، ضعفا هم می شود. اینایی که از کثرت زحام در روز 11 در زمان رم میترسن، اینا میتونن شب رم میکنن. این در مسئله فرموده که اینا رم مبارد رمی در لیل استثناءاتی داره که این استثناء برای این افراد در شب جایز است رم بکنن، منتها چه وقتی از کدوم شب بله آیا شب قبل مثلا رمی روز یازدهم را شب قبل از روز یازدهم، یعنی شب یازدهم انجام بدن یا شب بعدش، و همینطور رمی روز دوازدهم را این معذورین شب قبل از دوازده انجام بدن، مثلا اگه دوازده روز دوشنبه باشه شب دوشنبه انجام بدن یا دوشنبه شب انجام بدن. در این قسمت اون چی که در متن مناسک اومده اینی که لیله اون نهار، لیله اون هر روزی بحث به اون چی که در اصطلاح عرب هست، این که اون شب قبل میشه دیگه، لیله هر روزی اون شب قبل میشه، لیله حادی عشر میشه یعنی شب قبل از روز حادی عشر، لیله ثانی عشر شب قبل از ثانی عشر.
شب داری که قضایش بهتر از این که قبل تقدیم کنه بر وقت،
چی رو؟
قضای او بهتر از این که تقدیم بکنه.
قضای چی؟
قضای نماز شب.
بله بله.
اینجا هم مثلا به زر و شعبن که دیگه واجب چی باشه
دیگه خود از همون وقتش رو تعیین میکنی، از همون اول خود وقت را، وقت برای مختارین روزه ولی برای معذورین وقتش از شب قبل باشه. خود حالا این که شب قبل هست یا شب بعده تعیینش احتیاج به مراجعه به دلیل داره دیگه. حالا فعلا عنوان مسئله 432 اینه که برای این معذورین که نمی توانند در روز رم بکنند، وظیفه تبدیل میشه به رمی در شب، و مقصود از شبم شب اون روزه، شب اون روز یعنی شب قبل. ولیکن بله اونی که هست اینه که در نسبت به رم وظیفه اینه. حالا اگر رم کردن نفرم میتونن انجام بدن یا نه اون یه بحث دیگه. خب در اینجا در این جهت بله هفتم در حقیقت مطالبی که مورد بحث قرار میگیره این چند مطلبه. مطلب اول اصلی این که مورد اصلی بله زمان اصلی و طبیعی برای رمی جمار نهار هست. در حالت اختیار رمی در لیل جائز نیست و مجزی نیست. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که از این قاعده، از این حکم عام چه افرادی استثناء شدن؟ آیا استثنای از این قاعده اختصاص داره به افرادی که به خصوصی، اختصاص داره به افرادی که در نصوص اشاره به او شده که عبارت باشه از ابدار رایی یا اینها، یا اون کسی که خوف بر نفس داره و مثل شیخ و نساء و صبیان و اینها خارج از استثناء هستن باقی در عامن، یا اینکه نه اینها رو هم میشه ملحق کرد؟ اینکه افراد مستثنای از این قاعده چه کسانی هستن، این یه مطلب. مطلب دوم. مطلب سوم اینه که مقصود این برای این افراد استثناء شده که رمی در لیل جائز هست، مقصود از لیل، لیل قبل از این روز هست یا لیل بعده، که اینم محل اختلافه، باید معلوم بشه با مراجعه به ادله که مقصود کنم. یاد این سه تا مطلب در جهت هفتم جای بحث. اما مطلب اول که زمان طبیعی برای رمی جمار روز هست، خب این را بله نسبت به این مطلب دلیلی که دلالت بر این مطلب میکنه روایاتی است که وارد در این جهت شده که در از اون روایات استفاده میشه که رم باید در روز به اصطلاح انجام بشه، رم باید در روز انجام بشه و رم در غیر روز فایده نداره. خب روایاتی که در این قسمت هست، این روایات در باب 14 از ابواب رمی جمره عقبه اونجا ذکر شده. باب 13 نه باب 14 در اون روایت در باب 13 عنوان باب اینه که باب ان وقت در رن ما بین طلوع شمس به غروب ها زمان رمی جمار اینه. در روایت اول صحیحه جمیل مرحوم فلو به سندش از جمیل از امام صادق علیه السلام فی حدیث ان قلت له الی متى یکون رمی الجمار، زمان رمی جمار که امام فرمود در این روایت من ارتفاع النهار الی غروب الشمس، از وقتی که آفتاب بالا اومده تا غروب شمس وقت رمی جمار اینه. یا در روایت صفوان، صفوان ابن مهران صحیح صفوان، حدیث دوم همین باب 13 اینه که امام در اون روایت فرموده ارم الجمار ما بین طلوع شمس الی غروبها. و همینطور در صحیح منصور ابن حازم حدیث سوم رمی الجمار ما بین طلوع شمس الی غروبها. این بله. و روایات دیگه در همون باب هست مثل حدیث شیش حدیث و که در اون صحیحه منصور باشه، اونم به همین عنوان اومده که رمی الجمال من طلوع شمس الی غروب ها. دو این حساب این که در مقام تهدید زمان رم امام یه وقت خاصی را عنوان فرموده، معلوم میشه که غیر اون وقت در حالت اختیار جاید رم مجزی نیست. پس اصل وقوع اعتبار وقوع رم فی نهار که مقصود از نهارم طلوع شمس الی غروبه، مقصود از نهار اینه. ولو اون کلمه نهار در مقابل لیل از نظر این که در غیر باب رم محل خلاف باشه که نهار چه وقتی است، آیا نهار طلوع فجر از طلوع فجر شروع میشه به بین طلوع عین جزء نهاره یا بین طلوع عین جزء شب هست و نهار از لیل شروع میشه، از طلوع شمس شروع میشه. ولو در غیر باب رم محل خلاف باشه، محل نزاع باشه که روز بین طلوع عین را جزء روز حساب بکنیم یا جزء شب حساب بکنیم، دو نظر هست. نظر مشهور اینه که بین طلوع عین جزء روز هست، در مقابل مثل مرموهای پوری مرموهای تبریزی قائل به اینه که بین طلوع عین جزء شب حساب میشه دیگه. این اختلاف هم اثر داره در تعیین نصف شب برای نماز و اینها. ولو در جای دیگه این محل بحث و محل نزاع باشه، ولی در باب رم نهار خودش تحریف شده دیگه. نهاری که گفته میشه من طلوع شمس هست الی غروب، بین طلوع عین رم جایز نیست. ولو جز نهارم باشه، ولی اون نهاری که وقت رمیه از طلوع شمس شروع میشه نه از طلوع فجر. خب این روایات در مقام تهدید وقت رم بیان فرمودن، حد زمانی رو فرمودن از طلوع شمس تا غروب. بر اساس این روایات هم قطعه خاصی بله اون حین طلوع بعد بین طلوع کل بین طلوع عین یا حین طلوع حین طلوع بله اون حین طلوع که مردم نماز میخونن دیگه بعد از به فاصله بعد از نماز بریم بله. خب این بعضی اون روایاتی که خونده شده در اون روایات وقت موصح هست دیگه، از طلوع شمس الی غروب. خود اون روایات در مقام تهدید هم با این که سوال کرده بود که از چه زمانی هست، حدش چیه، در بعضی از روایات هم اصلا عنوان حد رو ذکر کرده. امام علیه السلام فرمودن که من طلوع الفجر من طلوع شمس الی الغروب. ولی بله در اینجا یه قول دیگه‌ای وجود داره در مقابل رأی مشهور که نه، در این مورد اون چی که لازم هست اینه که وقت و زوال انجام بشه نه تمام روز. روز لازم هست ولی وقت خاصی از روز که اون وقت زوال باشه. خب این مثلا از کلام مرحوم صدوق از بعضی از عباراتش این مطلب استفاده میشه که رم باید مثلا وقت زوال باشه. آیا این مطلب تمام است یا تمام نیست؟ مستندی که برای این قول مخالف مشهور ذکر کردن این که در بعضی از روایات اومده که رم اند از زوال به اصطلاح انجام بشه، رمی اند زوال انجام بشه. خب این ما باشیم و این روایت ازش تحلیل استفاده میکنیم. در باب 12 صحیحه معاویه ابن عمار در از امام صادق علیه السلام نقل کرده که قال ارم فی کل یومن اند زوال شمس به قول که ما قول دهینه رمیت جمرت العقبه. خب از این روایت که تقیید اند زوال استفاده میشه، این باعث شده که بعضی ها نظر بدن که وقت زوال خصوصیت داره. حالا کلام در اینه که آیا این روایت در مقابل اون روایات متعددی که ذکر شده برای اینکه کل وقت کل نهار من طلوع الی الغروب هست، آیا این روایت موجب تقیید میشه یا اینکه نه به وسیله اون روایات هم میشود این تعبیر اند زوال شمس بر استحباب نه بر لزوم و به این که لزوم در کار نیست، فقط استحباب داره که تم این در زبان انجام شد. بله تو همون روایاتی که بعضی از روایاتی که خونده نشده امام علیه السلام همونجا با این که سوال شده بود گفته شده بود از بعد یا که حکم ابن عیینه مثلا میگه اندر زوال، امام علیه السلام مطلبی را در رد او فرموده. اینا میگن قرینه بر این میشه که اون روایت معاویه بن عمار یا حمله بر طبیعه بشه یا حمله بر استفاده.